مناطق دورافتاده روستایی اشاعری، شما فکر کنید یک معلم اشاعر ما رفته آنتن نصب کرده که بچه‌ها بتونن شبکه آموزش رو دریافت بکنن و آموزششون تداوم پیدا کنه. اما اون نکته ای که مهمه، به هر صورت همه ما بر اساس قوانین کشور و شورای عالی فضای مجازی موظف هستیم که دسترهایی رو که امکانات و اطلاعات دانش آموزان رو درش قرار میدیم حتما مورد تایید باشه.
بله.
و از این جهت همکاران عزیز فرهنگی که امکان پیوستن رو داشتن، ما گفتیم شما فعالیت هاتون رو در این شبکه انجام بدید که شبکه رسمی آموزش پرورش است.
خانم دکتر قبول دارید که اول اجبار کردید دیگه؟
ببینید من بازم توضیح میدم.
نه، اول اجبار کردید.
برای کسانی که امکان پیوستن دارن، بستر مورد تایید فعالیت نه پیام رسان های خارجی بلکه شبکه مورد تایید وزارت آموزش پرورش است. برای اشخاصی که امکان ندارن که اجباری وجود نداره، اما مثل مدرسه است. آیا ما میتونیم در مدرسه روزانه وقتی که معلم باید بره و دانش آموز با معلم بگیم که خب شما نیازی نیست مثلا مدرسه بری، اگر مدرسه نیومدی اشکالی نداره، یا دانش آموز رو بگیم شما اگر غیبت کردی اشکالی نداره، باید در یک بستری این اتفاق باشه. و من اجازه بدید از یه زاویه دیگه این رو توضیح بدم. ببینید امروز که این امکانات فناوری وجود داره، فرض کنیم که اصلا مسئله کرونا نبود، آیا واقعا برای غنی شدن آموزش ما باید از این بستر استفاده می‌کردیم یا این کار رو انجام نمی‌دادیم؟ اگر وزارت آموزش پرورش واقعا بی‌توجه بود و اجازه می‌داد که این فعالیت‌ها پراکنده باشه در پیام رسان‌هایی که ممکنه مورد تایید نباشند، آیا از ما مطالبه نمی‌شد که وزارت آموزش پرورش با انبوه جمعیت مخاطبی که داری چرا نباید؟
نه، مگه توجه می‌شد قبل از خانم دکتر؟ ببینید سال به انتفاع موضوع شد. ببینید خانم دکتر حکیم‌زاده،
دباهایی که اونجا گذاشته میشه از هر جهت مورد تایید باشه.
ببینید خانم حکیم‌زاده،
مثبتش رو ببینید.
نه، نکات مثبت
اطلاعاتی وجود داره، واقعی وجود داره، ولی این نباید منجر بشه به اینکه ما جنبه های مثبت کار رو نادیده بگیریم. این بستری که فراهم شده به طور قطع و یقین انشالله بعد از بحران کرونا، حتی اگر ما به خاطر آلودگی هوا دو سه روز مجبور باشیم که مدارس رو تعطیل بکنیم یا به خاطر برودت، این امکان رو به ما داده که ما یک جهش داشته باشیم نسبت به استفاده از فناوری ها در محیط آموزش پرورش، و میتونیم از اون امکانات وسیعی که منابع الکترونیکی فراهم میکنه برای غنی‌تر کردن.
بله، متشکرم خانم حکیم‌زاده.
کلاس حضوری هست ان شاءالله استفاده
کنید. خیلی متشکرم. من سوالی که از آقای خانم حکیم‌زاده باید بپرسم، از شما میپرسم آقای دکتر دلیل.
بفرمایید.
شما به جای خانم حکیم‌زاده اینو تحلیل بکنید. ایشون میفهمن که نکات مثبت رو ببینید. من اصلا یه پیامک نمیبینم از سوی مردم که نکات مثبت رو بگه. چون ما گفتیم مشکلاتش رو میخوایم بررسی کنیم.
بله.
می‌خواستیم تعریف تمجید بکنیم که می‌رفتیم دفتر خانم حکیم‌زاده تشکر می‌کردیم ازشون، با یه دسته گل هم خدمتشون می‌رفتیم. اما نکته اینجاست که ما که قبل از کرونا که اصلا توی حوزه ورود نداشتیم. بعدم سامانه شادم که یه اپلیکیشن دیگه، یه سامانه است، یعنی مثل خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه که هست و خیلی راحت طراحی میشه. آقای دلیر ببینید، ما بالاخره گذشت.
بله،
مردم با همه مشکلاتی که داشتن گذشت. اما نکته اینجاست، الان توی شرایطی هستیم که باید امتحان از بچه‌ها بگیریم. وقتی آموزش پرورش اعلام میکنه، حالا خانم حکیم‌زاده آموزش ابتدایی هن، من با آموزش متوسط هم دکتر دوری صحبت کردم، گفتن آقا برای امتحان خیلی سخت نگیرید. گفتم این حرف یعنی چی؟ این که میگه آقا برای امتحان سخت نگیرید، یعنی این که ما تو سامانه خوب کار نکردیم، یا این که نه، میخواید استرس مردم رو کم کنید، استرس مردم رو کم کنید؟ بالاخره این سامانه یا کارآمدی داشته یا نداشته. یه معلمی رفته آنتن واس کرده برای تلویزیون، بله ذوقشو داشته رفته این کارو کرده، آموزش رو پرورش بده کارو میکرده، نه اینکه یه معلمی تو اشاعر بنشه بره مثلا یه آنتن وصل میکنه برای تلویزیون، یا توی روستای دورافتاده این کار رو انجام بده برای تلویزیون. خب مثلا تو روستای چادگان، الان ما از چادگان، من باور کنید نمیدونم کجاست، پیام داره میگه آقا اون آدمی که مدر رفته آنتن نصب کرده برای تلویزیون دستش درد نکنه، اما یکی هم بود میواد برای ما نصب میکرد. آقا یه دکتر دلیل، تو اصفهان، تو شیراز، الان میگه آقا شهر شیراز مشکل داشتیم برای سامانه ایشاد. من نمیدونم واقعا کجاش داره تعریف و جای مثبت نگاه کردن داره. شما توضیح میفهمید آقای دلیل؟
ببینید ما متاسفانه مشکلی که داریم، گاهی بدیهیات و موضوعهای روشن رو تکرار میکنیم، از جمله اینکه فضای مجازی بسیار خوبه. بدیهیه اینکه فضای مجازی ما رو به سمتی کشونده که از تمام امکانات نو و تازه بهره ببریم، یه چیز بدیهیه. پس این یه مورد. هیچ که با اینکه فضای مجازی باشه هیچ مخالفتی نداره، چه در دورترین نقطه ایران و چه در مرکز ایران، هیچ، این بدیهیه. کلید واژه بعدی که روش تاکید میشه تداوم آموزشه. بله، آموزش در زمانی با تداوم پیدا کنه اصلا وجود داشته باشه. بحث ما اینه که سامانه شاد و نبود زیر ساخت اصلا وجود آموزشی رو معنا نمیده که ما به تداومش فکر کنیم. پس این کلید واژه های تکراری کاربردی نخواهد داشت. پس این مثلا. اما در مورد سوال خاص شما، ببینید خود آزمون یه بحث بسیار مهمیه، حیثیت داره، چه برای معلم چه برای نظام آموزشی. ما اگه به این ترتیب باش برخورد کنیم، به نظرم کل مسئله رو زیر سوال بردیم. پس بنابراین تجربه این دو سه هفته، تجربه برنامه شاد، باید به ما بگه که واقعا فکر اساسی کنیم برای آزمون پایان ترم، پایان سال.
پیشنهاد شما چیه آقای یدید؟
پیشنهاد من این هست که واقعا همونطور که خانم دکتر گفتن، از نظر مدیران مدارس بیشتر بهره بگیریم. اونان که در صفن میدونن چه مشکلاتی دارن. برای مثال من چند تا بازخورد، این یه نمونه است، من تأکید نمی‌کنم روی این بازخورد داشتم، این که چه اشکال داره برای مقطع مثلا متوسطه آزمون بره در ماه‌های تابستون برگزار بشه
و کلاس‌ها چطور بشه؟
کلاس‌ها در اردیبهشت ماه یا هر زمانی که مدیر و معلم تصور میکنه به پایان برسه، آزمون بیفته برای بعد. این یه مثال بود، یک نمونه بود، یک فرضیه بود. توجه کنی که بازخورد بعدی اینه که بسیاری از معلم ها الان گرفتار شدن، خسته شدن، به خصوص وارد سامانه شاد شدن، کار کردن براشون سخت و دشواره.
بسیار خوب. خانم حکیمزاده، ارزیابی از سامانه شاد شده که معلمان چقدر تونستن با این سامانه کار کنن؟ اصلا آیا نیاز به آموزش ابتدایی داشت برای این کار که معلم بالاخره آموزشی ببینه؟ چون ما قبل از این که اصلا نداشتیم آموزش مجازی. به این شکل نبود اصلا، یعنی اپلیکیشن های در قالب شبکه اجتماعی ورود میکنن، الان پیام های متعددی رو مردم فرستادن که به این شکل ما شروع کردیم، سامانه شاد که اومد وارد شدیم، همه چی به هم ریخت. یعنی به عوض اینکه بگن این سامانه کمک ما کرد، میگن همه چیزو به هم ریخت. خب ما نه معلمانمون آموزش دیده بودن، نه دانش آموزانمون. الان پیامک فرستاده خانم دکتر حکیم زاده، اون چیزی که ازش صحبت کردید، عدالت آموزشی، ما کسانش که پول دارن، ما که فقیریم، نداریم گوشی بخریم و موضوعاتی از این دست، این برای ما عدالت آموزشی محسوب نمیشه. رو گوشی های گران هم حتی نصب، یعنی کسایی که گوشی هایی دارن مثلا iOS، اونا هم نمیتونن حتی نصب بکنن. یا آقا من گوشی گران دارم نمیتونم، اونم که نداره نمیتونه. یه مقدار این بحث عدالت آموزشی که مطرح میکنید اینجا محل تردید زمینه که پیشنهادی که آقای دکتر دریز دادن درباره امتحانات خیلی محل سوال هست و پیام‌های هم تو همین زمینه. قبل از اینکه آقای دکتر بدن، من از پیام‌های مردم بیرم پرسیدم که میگن که امتحانات رو بذارید مرداد از بچه‌ها بگیرید و آموزش رو پایین اردیبهشت تعطیل کنید، بذارید بچه‌ها این فضای تابستون رو یه مقدار نفس بکشن. چقدر این نگاه وجود داره الان تو آموزش پرورش خان دکتر کیم زاده؟
خب ببینید، مستحصل هستید که بحث برنامه‌ریزی برای برگزاری امتحانات و اینها یک کار تخصصی است. در شورای عالی آموزش پرورش هم چندین جلسه به این موضوع اختصاص پیدا کرده. در دوره ابتدایی که ما اعلام کردیم برای معلم هست با در واقع هدایت و نظارت مدیر تصمیم میگیره. اون چیزی که برای ما خیلی مهمه این هست که معلمان با نظارت مدیران محتوای آموزشی رو به صورت کامل تدریس بدن. وقف انداختن بین پایان آموزش و زمان امتحانات راه حل مناسبی اصلا نیست. یعنی این اصلا هیچ کمکی نمی‌کنه. بچه‌ها مدت‌های زیادی هست که در فضای خونه هستن، این که تغییر به نفس کشیدن میشه، این که ما درگیر بذاریم اینها رو، معلق بذاریم، اتفاقا بیشتر مانع نفس کشیدنش رو میشه. یعنی شما فکر کنید که ما اگر آموزش رسمیمون در پایان اردیبهشت یا نیمه خرداد تموم بشه، بعد به دانش آموزان بگیم خب شما به امان خدا رها بشید، ما بین ارزیابیمون و زمان آموزشمون فاصله بندازیم، که چه اتفاقی بیفته که بچه‌ها فراموش بکنن، بعد نتایجشون بیشتر ناراحتشون بکنه. این یک بحث کارشناسی تخصصی است، باید همه ابعادش در نظر گرفته بشه. اما راجع به سوال جناب عالی که پرسیدید آیا ارزیابی میشه، من عرض کنم خدمت شما که ما به صورت روزانه این ارزیابی رو میکنیم. معاونان ما در استان ها باز از همه مناطق نظرات رو جمع آوری میکنن. حتی خود ما به صورت تصادفی در شهر تهران از همکارانمون خواستیم که معلمان عزیزی رو که به هر دلیل نپیوسته بودن یک نمونه ای رو بهشون تلفن زدن، باشون صحبت کردن ببینن که خب دلایل چی بوده که چه مشکلاتی دارن که حل بشه. اینها هم موردی که شما فرمودید، مثلا فصل 17 مورد گوشیشون iOS بوده، این امکان رو نداشتن که راهنمایی شدن سامانه تحت ویب رو میتونن. ما به هیچ وجه منکر اشکالات نیستیم، اما این رو تصدیق بفرمایید که در هر حال باید این حرکت در خلأ آموزش شروع میشد. ما هیچ جایگزینی بهتر از مدرسه نداریم با آموزش حضوری. حتی اگر بهترین زیرساخت‌ها رو و پرسرعت‌ترین زیرساخت‌ها رو و اگر که تمام دانش آموزان و خانواده‌ها و معلمان ما دسترسی به همه فضاهای اینترنتی داشته باشن، اگه وایس داشته باشن، هیچ جایگزینی بهتر از کلاس درس نیست. اما ما داریم توی شرایط بحرانی که قابل پیش‌بینی نیست تصمیم‌گیری می‌کنیم. حرکتی شروع شده، اشکالاتی داره، ما سعی می‌کنیم که با رصد روزانه، دریافت اطلاعات، مثل همین احراز هویت، همین امروز صبح دستور کار ما بود، آقای وزیر دستوراتی دادن، تذکر دادن که به چه شکلی این پروسه بشه آسان بشه تا بتونیم انشالله این اشکالات رو برطرف بکنیم. اما نکته ای که من باز هم میخوام برام تاکید کنم این هست که اون چیزی که برای آموزش پرورش اصل هست که بتونیم انشالله محتواهای آموزشیمون رو به اتمام برسونیم از روش های متعدد و متنوع، و بستر شاد هم یکی از اون بسترها هست که به این موضوع کمک میکنه. در این زمینه هم از همه صاحب نظران و همه عزیزان که میتونن با بازخوردهاشون به آموزش پرورش کمک کنن تا اشکالات این کار رو برطرف بکنه و انشالله بتونه شرایط رو برای استفاده بهتر کنه، واقعا استقبال میکنه.
خانم حکیم زاده، الان ما بازخوردهایی که شما داریم میگیم ناراحت میکنه شما رو؟
نه، من ناراحت نمیشم.
من میگم شما میگید که مثبت بهش نگاه بکنیم. خب مثبت که ما که وظیفه‌مون هست که مثبت باشیم و مثبت هم عمل بکنیم.
نه خب آخه ما
که جنبه‌های مثبت که وظیفه ماست، بالاخره باید مثبت نگاه بکنیم، یعنی یه کاری انجام بدیم مثبت باشه، مردم استفاده کنن. الان از بروجرد پیام دادن، آقا من 3 تا دانش آموز دارم، پدرشون هم یه گوشی ساده دارم، به خانم حکیم زاده بگید من این 3 تا دانش آموزش چجوری بشونم پای درس که بشینن درس بخونن. ببین اینا سوالاته، اینا چالش هاییست که حوزه آموزش مجازی برای بچه ها به وجود آباده، کاری که سالها قبل بایستی تو حوزه آموزش مجازی میکردیم و انجام ندادیم. این کار انجام ندادیم، اومدیم صفر شروع کردیم. طبیعیست که یه آزمون و خطاست، مشکلاتی به وجود میاره. خوبه بپذیریم خانم حکیم زاده،
یعنی که تمام میپذیریم. من عرض کردم خدمت شما، مجددم تکرار میکنم، مثلا استقبال میکنیم از همه بازخوردها که به ما اشکالات کار رو بگن، واقعا به ما کمک میکنن و اینها در دستور کار روزانه ما از خودمون روزانه از استانها جمع میکنیم این موارد رو. این توضیحاتی که من خدمت شما عرض میکنم اصلا معناش عدم پذیرش نیست. ما 100% اشکالات رو میپذیریم و برای برطرف کردنش اقدام میکنیم. اما به این نکته هم توجه داشته باشیم، همه این عزیزانی که الان اعتراض میکنن، اگر برفرض سامانه شاد هم راه اندازی نمی شد، آیا همه مشکلات برطرف می شود؟
از طریق تلویزیون بحث و جلو می بردن یا اپلیکیشن های دیگه؟ نه، یا اپلیکیشن ببینید الان شما جایی که تلویزیون ندارن،
درسته،
دسترسی به اینترنت هم ندارن، رادیو ورود کرده، رادیو هم داره کار میکنه. خب این که دیگه پیشنهاد آموزش پرورش نبود که، خود رادیو ورود کرده،
خود ما بوده.
بسیار خب آقای دکتر دلیل
خدمتتون عرض کنم که خانم دکتر فرمودن که هیچی جایگزین فضای حقیقی نمیشه. خب این درسته، ولی اتفاقا مسئله اولی که من گفتم بحث اعتماد بود. اول ما باید به خودمون و به فضای مجازیمون اعتماد داشته باشیم و بعد اعتماد سازی کنیم. الان مسئله‌ای که وجود داره و بیشتر بازم میگم که به مقوله ادارات آموزشی هم برمیگرده، اینه که این اعتماده داره خدشه‌دار میشه. ما باید برنامه رو طوری پیش ببریم که اعتماد هم دانش آموز، هم معلم و هم اولیا به برنامه و سامانه ما قوی باشه. اینکه ما خودمون بگیم که فضای مجازی ممکن مشکلاتی داره، اتفاقا برعکس، فضای مجازی بسیار خوبه، به شرطی که سامانه مناسب باشه، یک اتاق فکری باشه که تمام نظرها رو گرفتن، پیامکی، اینا خوبه. اما به نظر من باید از همونطور که ایشون هم درست فرمودن، متخصصان آموزش پرورش و دانشگاهی باید مجالی برای این کار داشته باشن. به نظر میرسه این نیست. الان من بازخوردهایی که داشتم، معلمانی که خب از دانشگاه ما رفتن، اینی که همشون خسته و گرفتارن. این خستگی و گرفتاری معلم رو چه کنیم؟
بله.
دانش آموزم که یک سمت، اولیام که اصلا دیده نشده، اولیایی که الان در فضای مجازی پا پا به پای دانش آموز و معلم کار میکنه.
بله خانم دکتر، چقدر ظرفیت انجمن اولیا و مربیان استفاده کردید برای جاهایی که مشکل دارن محروم؟ من بالاخره انجمن اولیا و مربیان خودشون داوطلب کمک به مدرسه بله. میشن بله. چرا از این ظرفیت استفاده نشده برای مناطق محروم کمک بیشتری بشه؟ الان ببینید، من میگید، شما میگید انتقاد بکنن مردم، آخه یه دفعه گاهی قادی حرفای میزنن مردم که من فکر میکنم که تیر خلاص میخوان بزنن. مثلا 0914 1386 فکر میکنم موزه تمشین پیش شما رو تبریز اگه اشتباه نکنم نوشته که سلام، به خدا کرونا اینقدر به ما ضربه نزد که آموزش پرورش داری میزنه و همه رو درگیر کرده. حالا یا کسانی که محدودیت امکانات دارن برای اینجور آموزش، یا کسایی که اصلا امکانات تو این حوزه ندارن. یعنی میگه آقا شسته و رفته نشد که آدم بدونه تکلیف خودش رو سمت کدوم یک از این سامانه ها بره. سامانه هایی که وارداتی است به تعبیر شنونده ها امنیت بیشتری داره. مثلا میگه اگه ما وارد این حوزه شاد بشیم و اطلاعاتمون به سرقت بره، بیفته دست آموزشگاه های مختلف، بعد بیان دانش آموز از یه مدرسه به این مدرسه دیگه بکشن، چیکار باید بکنیم خانم حکیم‌زاده؟ چه تضمینی بدید؟ اینا نگرانی های صفر تا صدی است که مردم از وقتی برنامه شروع شده ما موضوع اعلام کردیم تا الان دارن میدن. یعنی همش انتقاده. حالا بله ما جنبه های مثبتش رو میبینیم و اینکه این کار باید خیلی زودتر از این شروع میشد، نه به واسطه بیماری کرونا، اونم یک ماه بعد از کرونا. بفرمایید.
ما هم امیدوار بودیم که این کار 10 سال قبل شروع میشد. اما اجازه بدید سوال شما تمرکز بکنید. انجمن اولیا مربیان رو شما فرمودید که از ظرفیتش درست اشاره فرمودید، واقعا ظرفیت بسیار ارزشمندی است، نه تنها تو مناطق محروم بلکه در همه مناطق یکی از بازوهای این کار هست. و این رو هم عرض کنم که در هر حال همه ما در شرایطی هستیم که داریم فشار بیشتری رو تحمل می‌کنیم. پزشکان عزیز ما، پرستاران عزیز ما، خانواده‌های عزیز هم قطعاً در این شرایط به عنوان یکی از شرکای اصلی فرآیند تعلیم و تربیت حتماً نقششون پررنگ‌تر میشه. خب خیالشون راحت بود از صحبتشون رو می‌فرستادن مدرسه، برمیگشت ظهر یا عصر برمیگشت، همه بار بر روی دوش مدرسه. من درک می‌کنم که این شرایط براشون شرایط سختی است. خیلی از اولیا به ما پیام دادن، بازخورد دادن که ما حالا فهمیدیم که چقدر معلمان زحمت می‌کشیدن، چقدر مدرسه مهم بود، حالا که مجبور هستیم همه اوقات بچه‌هامون رو خودمون مدیریت کنیم. کمک اونها اجتناب ناپذیر هست، چون شرایط عادی نیستش، به خصوص در دوره ابتدایی. من تاکید می‌کنم که نقششون نقش بسیار مهمه. انجمن اولیا مربیان هم اتفاقا در همین شبکه شاد هم یه کانالی داره، اگر که جنابالی ورود پیدا کرده باشید، آموزش های خیلی خوبی رو برای خانواده ها گذاشته، اقدامات ارزشمند.
خانم دکتر آمار به ما میدید؟
آمار
همین حوزه انجمن اولیا و مربیان.
خب ببین آمار کار باید دکتر عباسپور به شما بدن. من اگر الان امکان داشتم مجددم میرفتم ورود پیدا میکردم به شما میگفتم.
آخه اینکه شما میگید استثناست خانم. ببینید الان مثلا 33 91 37 گفتن این خانم میفرمایند که ما ممکن مشکلات سامانه نیستن، با این همه مشکل مگه میتونید این کارم بکنید؟ این پیام مردم ها، ببخشید من به صراحت میخونم، بفهمید که خانم ما نیاز به کسی داریم که مشکل حل کنه، نه اینکه بیاد مشکلاتو گردن بگیره. بله مسئولین هر جای ایرادی پیدا میکنن میگن بله ما قبول داریم که مشکلاتی وجود داره. خب این که همه میدونیم که مشکلات وجود داره و شما هم گردن میگیرید از تواضعتون ده، اما میخوایم مشکل حل شه، چیکارش بکنیم؟ الان ببینید خانم دکتر، وقتی اعلام کردن، من با خانم دکتر دوری هم صحبت میکنم چند روز پیش، ایشون گفتن سخت نگیرید به بچه ها برای امتحان. قبل از نوروز هم، یعنی تو اسفند، ما آی نویدت هم صحبت میکردم، آی نویدت هم گفتن که آموزش شروع کنید، خانواده به بچه ها سخت نگیرن. خب بله به بچه ها سخت نگیرن کار بسیار خوبیست، نباید بچه ها سخت بگیرن. اما اینکه آزمون رو هم، بله آزمون هم حالا بالاخره یه کارش میکنیم دیگه، این یعنی که تو این سامانه اون کاری که باید انجام میشده انجام نشده. حالا شما میگید نکات مثبت رو ببینید، من دلم میخواد نکات مثبت رو ببینم. اما وقتی نکاتی که آقای دکتر دلیل از بدنه آموزش پرورشن، ایشون برای آموزش پرورش مربی تربیت میکنن،
درسته؟
اون مربی باید با این سامانه کار کنه، میگه نمیتونه کار کنه. خب توی همچین فضایی تکلیف چیه؟ حالا پذیرفتید گلایه‌ها رو؟ پذیرفتید؟ دستتون درد نکنه، الان باید چیکار بکنیم؟ یعنی آزمون هم میخواید همینجوری بگیرید به همین شکل برگزار شه، حداقل دست کم مقطع متوسطه 1 و 2؟
ببینید من خواهش میکنم بذارید موضوعات رو روش تمرکز کنید.
نه آخه تمرکز کنیم خانم دکتر، شما خاطره تعریف میکنید.
من چه خاطره تعریف؟
چرا اینکه آنتن برده وز کرده نمیدم توی بله
من مثال زوغ... دادم از اقدامات.
خیلی خوب این اقدامو کی انجام داده؟ یه معلم این کار انجام داده در حالی که صفحه آموزش پرورش نباید این کار بکنه، ستاد باید این کار بکنه. خانم دکتر قبول دارید؟
ببینید وقتی من میگم که معلم جز خانواده آموزش پرورش از جدای از ما که نیست، ما که خدا نکرده جدایی نداریم.
خانم دکتر الان من به عنوان معلم وظیفه دارم برم یه چیکاری برای بچه‌های مدرسه انجام بدم؟
نه ایشون وظیفه‌اش نیست. ایشون ما گفتیم که شما با خلاقیت خودت این امکان رو فراهم کن که دانش آموز به دسترسی داشته باشه.
خب دیگه الان این برای ستاد آموزش پرورش چه افتخاری که یه معلم این کارو کرده؟ خود معلم این کارو کرده.
در حالی که عضو جامعه فرهنگی همونطوری که وقتی پزشک ما وقتی پرستار ما توی صحنه هست باعث افتخار جامعه پزشکی ما واقعا باعث افتخارمونه. من تعجب میکنم از جناب علی.
نه تعجب نکنید خانم دکتر، این وظیفه بخش ستادی آموزش پرورشه نه بخش صف آموزش پرورش.
نه ببینید هر وظیفه بخش ستادی هست، اما اگر که معلمی به صورت مثلا معلمی که به صورت خودجوش فعالیت شروع کرده
ببینید خانم دکتر اگر یه قهرمانی بره المپیک
تقدیره.
ببینید یه قهرمانی بره المپیک مدال طلا بیاره بگه آقا من توی روستایی به دنیا اومدم، یه مربی اومد و من کار کرد، من شدم قهرمان.
درسته.
حالا بیان مسئولین وزارت ورزش پشتش وایسن عکس بگیرن، دیدید ما این قهرمان رو تبدیل دادیم، این حکایتونه.
ما پشت کسی نمیستیم، اما قدردان تک تک فعالیت های ارزشمندی هستیم که همکاران فرهنگیمون انجام بدن و واقعا باعث افتخار ماست. اما در رابطه با موضوع امتحانات که فرمودید، ببینید اینکه همکاران ما توضیحات رو داده باشن، خب طبیعتاً احتمالاً باید توضیحات اضافی رو در رابطه، من خیلی مشخص گفتم خدمت شما که برنامه آموزش پرورش هم برای آموزش و تداوم آموزش و تدریس همه محتواها خیلی جدی است، هم برای برگزاری امتحانات. چون همونطوری که مهمان گرانقدر برنامه‌تون اشاره فرمودن، جزء حیثیت آموزش پرورش است و اینکه ما میگیم خانواده ها همراهی کنن، منظورمون اینه که خدا نکرده هیچ کاری سرسری گرفته بشه. ارزشیابی و آزمون یک جزء جدای ناپذیر هست و این رو هم من تاکید بکنم که ببینید انتقادایی که مطرح میشه در جای خود درست هست، اما ما هیچ کدوم از اقدامات دیگه هم رو تعطیل نکردیم. شما روزانه با زحماتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میکشه، هم باکس‌های شبکه آموزش ما، هم شبکه 4، هم شبکه قرآن و معارف اسلامی هر روز داره اجرا میشه و ارائه میشه. اینطور نیست که ما بگیم ما اون اقدام رو گذاشتیم کنار و یه اقدام دیگه اضافه کردیم. ما به اقداماتی که داشت انجام میشد این رو هم به عنوان یک اقدام اضافه کردیم. بنابراین فکر میکنم که همه کارهای ارزشمندی که بزرگواران دارن انجام میدن در این شرایط، همه اونها کارهای خوب و ارزشمندی هست. این هم اضافه شده، این هم اشکالات خاص خودش رو داره خوب. که قطعاً باید برطرف بشه.
ممنونم. آقای دکتر بفهمید
خدمتتون عرض می‌خوام دکتر. بله اینکه خانواده آموزش پرورش چه میکنه یا معلم‌ها در صف خب از خودشون خلاقیت نشون میدن، جای تقدیره. اما بله ما برگردیم به خودمون، اینکه ما خودمون چه کنیم و چه برنامه‌ای رو برای آموزش مجازی پیش بینی کردیم و مشکلات رو واقعا ببینیم. الان ببینید خانم دکتر، بسیاری از همکاران شما توی آموزش پرورش میگن این برنامه هیچ کارآمد نیست. من الان یه بازخوردی که از یکی از دانشجویان که الان معلم شده دارم، این که میگه که از 500 تا پیامی که برای من فرستاده شده همش اینه که منظورتون این سوال چی بود؟ من اصلا سوالو نگرفتم، خسته شدم. یعنی 500 تا پیامی که تو برنامه‌ای که تدریس کرده داشته میگه همش همینه. کدوم میگه؟ کدوم سوال بود؟ من نفهمیدم، خسته شدم. خب این یعنی این که کارآمد نیست. یعنی که حالا ما دیگه از واژه‌ای که اونها استفاده میکنن به کار نمیبریم که چگونه معلم گرفتار شده، چگونه دانش آموز گرفتار شده. ما هم در این برنامه سعی میکنیم که هم در خدمت شما و هم شنوندگان محترم بگیم که بله ما تلاش میکنیم، اما این ناکارآمدی مربوط ناکارآمدی فضای مجازی نیست. اتفاقا حرف من همینه که ناکارآمدی مربوط برنامه ماست. ما به نظر میرسه که اتاق فکر متخصصی نداریم، طراحی آموزشی مدونی انجام ندادیم. این شده این همه گرفتاری.
بله.
این شده که معلم خسته شده. این که من گفتم که پیشنهادی که از مدیران این بوده که آموزش رو تا جایی که میتونیم خاتمه بدیم، چون اون دیده معلمش کلافه است، دانش آموزش در تهران ها نه جای دور افتاده که اون دیگه اصلا بحث جداییه، نمیتونه وارد سامانه بشه. این مشکلاتی هست که من به نظرم که در ستاد و اتاق فکری که باید تشکیل بشه حتما دیده بشه. اینکه ما بدیهیات رو پیاپی توضیح بدیم راه به جایی نمیبره به نظر من.
متشکرم خانم دکتر. پیام دادن مردم که اینها همه آموزش آشکار بود، آموزش پنهان در آموزش مجازی دیده نشد، یعنی اینکه بچه‌های ما تربیت نشدن، فقط آموزش دیدن. و اینکه بین تفاوت بین مدارس دولتی و غیر دولتی نفع آموزشش رو اینجا مطرح کردن که این تفاوت جای دیده نشده، یعنی تقریبا همه همین آموزش رو ارائه میدادن در فضای مجازی. اینا کسایی که موفق شدن به دادن آموزش، اما گله‌مندن از اینکه خب این آموزش فقط صرفا آموزش بود، تربیت اصلا توش دیده نشد. پیام دادن که چرا ظرفیت بخش خصوصی رو تو این حوزه فضای مجازی نادیده گرفته آموزش پرورش. اگر بخش خصوصی ورود میکرد به این عرصه و کمک میکرد به آموزش پرورش، بسیار میتونست تو این حوزه موفق باشه. در تایید صحبت های دکتر دلیری که میگن فضای مجازی نیست که مشکل داره، ما تو برنامه‌ریزیمون دچار مشکل هستیم. برای این حوزه ها چیکار کردید خانم دکتر؟
بله، در رابطه با اشکالاتی که میفرمایند معلم عزیزی که میگن 500 تا پیام دریافت کردم، خب البته میدونید که کلاس درس با همون تعداد دانش آموز خاص خودش برای معلم تعریف میشه. و در رابطه با اتاق فکرم من این رو عرض کنم خدمت شما که از همون ابتدای تعطیل مدارس خب این کار استارت خورد، و اینکه خیلی دیر حتی ما شروع کردیم به کار کردن و بحث رونمایی به دلیل این بود که واقعا جلسات تخصصی متعددی با حضور وزارت ارتباطات، جلسه مشترک با حضور وزیر محترم ارتباطات و اشخاصی که در رابطه با بحث فناوری ها تخصص داشتن و در رابطه با بحث آموزش پرورش تخصص داشتن برگزار شد. چندین جلسه شورای عالی آموزش پرورش که دیگه اجتماعی از نخبگان تعلیم و تربیت کشور هست به همین موضوع اختصاص پیدا کرده. اما موضوع سر این نیست که مثلا ما اشکالات رو میتونیم ورق نمی کنیم. به عنوان مثال امروز این اشکال مطرح شده که در رابطه با درس شایستگی های عمومی تعریفش باعث میشه که این سامانه اشکال ایجاد پیدا کنه. خب این رو به محض اینکه ما دریافت میکنیم به فناوری مرتبط میکنیم و فناوری زمانی میخواد این رو رفع کنه. یا برای تسهیل ورود افراد این رو اقداماتی رو انجام میشه که به صورت مرتب هر روز این رو چک میکنن. این برنامه رفع اشکالات فناورانه و بحث باکایی که وجود داره یک برنامه دائمی هست، هم هر روز 7 صبح هم 6 بعد از ظهر در وزارتخونه جلسه‌ای راجع به این موضوع است که ما الان هم من از این تریبون اعلام میکنم از همه عزیزانی که فکر میکنم در این زمینه واقعا میتونن کمک کنن، آموزش پرورش همونطور در رابطه با فراخوان تدریس ما اطلاع دادیم به هر معلم عزیزی که میخواد بیاد در تلویزیون ما استقبال میکنیم و فراخوان رو عمومی دادیم. الان هم به همین شکل از بخش خصوصی هم راهش بسته نیست. ما اعلام کردیم که از همه کمک های استقبال میکنیم، اما قطعا در رابطه با بحث محتوا و تایید محتوا مرجع آموزش پرورش هستش. و این رو خب همه میپذیرن که آموزش پرورش یک بحث حاکمیتی هست. الان هم اعلام میکنیم که از همه خدمات فکری و راهکارهایی که به ذهن عزیزان میرسه کمک میکنیم. راهکار حل مشکل این نیستش که ما این سامانه رو تعطیل بکنیم و بگیم اگر این نبود همه این مشکلات نبود. قطعا در کنار پیام هایی که درست هم هست، چون شما باید مشکلات رو منعکس کنید دریافت میشه، خب ما هم نمونه های متعددی داریم که نشون میده با موفقیت دارن کار انجام میدن. نه ما فقط میتونیم بر اونها تکیه کنیم و مشکلات رو نادیده بگیریم. و به نظر من منصفانه نیستش که فقط تاکیدمون رو این باشه که کل کار مشکل داره و هیچ دستاوردی نداره. بله. اگر که به این شکل نگاه بکنیم خب نشه نخواهیم گرفت. ما عرض کردم باز هم تکرار میکنم در رابطه با مدارس دولتی و غیر دولتی هم ما گفتیم همه مدارس باید طبیعتا در این زمینه بحث تداوم آموزش رو پیگیری بکنن. امکانات متفاوت مدارس در واقع دولتی و غیر دولتی خب یک موضوع قدیمی هست، اصلا رفتی به بستر فناوری هم نداره. بله. طبیعتا در شرایط بحرانی هم ممکن هست که این زمینه بهتر امکانات که ما اصلا تاییدش نمی‌کنیم، می‌خوایم بگیم به عنوان واقعیت موجود هست خودش رو نشون میده. اما اون چیزی که برای ما خیلی مهم هست اینه که اولویتمون روی رساندن دسته‌های آموزشی به دانش آموزانی هست و پیگیری آموزش در جاهایی که اصلا هیچ کدوم از این امکانات و فناوری‌ها رو ندارن. مطمئن هستم که انشالله با کمکی که بزرگواران خواهند داد و قطعا اشخاص دغدغه‌مندی که در بخش خصوصی هستن گام به گام جلو بریم، حتما شرایط بهتری خواهد شد.
این سامانه شاد مال آموزش پرورش بود یا نه بخش خصوصی اومده بود مشارکت کرده بود؟
بله ببینید، البته قسمت فناوری رو من نباید خصوص باشم، ولی اختصاصی برای وزارت آموزش پرورش ایجاد شده.
یعنی برای آموزش، یعنی با سرمایه گذاری آموزش پرورش.
ببینید من شاید جوابهای خیلی دقیقی از جهت
نه اجمالی بگید، اجمالی بفرمایید.
اون چیزی که در جلسات ما روش تاکید داشتیم بود که قبل از این خب امکاناتی فراهم شده بود، اما چون آموزش پرورش میخواست اختصاصی باشه این اپ برای خودش و صرفا کاربری آموزشی داشته
باشه. من جواب سوالم گرفتم خانم دکتر، چون مثل همه سرمایه‌گذاری‌های دولت که میشه پروژه‌ای نمی‌تمام.